دوازده نیمه شب در تهران، اینجا پراگ و این صدای رادیو فرداست که میشنوید. این مجله نیمه شب رادیو فرداست در ساعت دوازده نیمه شب به وقت خوب ایران خوش آمد میگم به شما شنونده همراه این ساعت رادیو فردا عزیز که در این پاسی از شب گذشته هم ما رو همراهی میکنید. تشکر میکنم ازتون. چند ثانیه است که وارد ششم اسفند ماه شدیم، یک شنبه که در تقویم میلادی 24 فوریه است. مجموعی از گزارش و گفتگو و خبر و تحلیل همکارانم براتون آماده کردند که در این مجله نیمه شب خواهید شنید. با من فهیمه خضری‌دری همراه خواهید بود در این برنامه نیمه شب. سلام بر شما و نیمه شبتون خوش. در اتاق فرمان در این نیمه شب سام با ماست. در استودیوی خبر کنار من نادر صدیقی ما رو همراهی میکنه به نمایندگی از همه همکارانم در شیفت شبانگاهی رادیو فردا. از شما سپاسگزارم که با ما همراهی میکنید با این مجله نیمه شب و دعوت میکنم که اجازه بدید مثل هر مجله دیگر در رادیو فردا آغاز بکنیم این مجله رو هم با آخرین خبرها از ایران و جهان، این بار با نادر صدیقی. آقای صدیقی سلام و خوش آمدید به استودیو.
با سلامی دوباره به شما و خدمت شنوندگان عزیز رادیو فردا. بیش از 40 اقتصاددان درباره سیاست‌های کنونی دولت ایران به آقای احمدی نژاد هشدار دادند. 43 تن از صاحب نظران و استادان اقتصاد دانشگاه‌های ایران در نامه‌ای به محمود احمدی نژاد درباره تأثیر تحریم‌های نفتی و بانکی بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایران ابراز نگرانی کرده و خواستار بازنگری اساسی در رویکردهای گذشته و کنونی سیاست‌های دولت شدند. در این نامه با تأکید بر آنچه وخامت اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور دانسته شده آمده است که تشدید تحریم‌های نفتی و بانکی مزید بر علت شده و اوضاع را وارد بحران کرده و بیم آن می‌رود که استمرار این بحران در دراز مدت به تشدید تعارضات اجتماعی و سیاسی منجر شود. متن کامل این نامه را می توانید در وبسایت رادیو فردا بخوانید. در آستانه گفتگوهای هسته‌ای، جمهوری اسلامی ایران از کشف منابع جدید اورانیوم خبر داد. رویترز به نقل از ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، گزارش داده که فریدون عباسی دوانی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، از کشف منابع جدید اورانیوم در سواحل شمالی و جنوبی کشور خبر داده و گفته است که به این ترتیب ذخایر کانی اورانیوم ایران 3 برابر شده است. خبرگزاری رویترز اضافه کرده که در ایران معادن اورانیوم اندک و شناخته شده هستند و هنوز هیچ منبع مستقلی کشف منابع جدید را تایید نکرده است. در گزارش رویترز همچنین اضافه شده که زمان اعلام این خبر در آستانه دور دیگری از گفتگوهای گروه 5+1 نشان می‌دهد که دولت ایران می‌خواهد به این وسیله موقعیت خود را در گفتگوها تقویت کند. و اما معاون وزیر امور خارجه آمریکا برای شرکت در گفتگوهای 5+1 با جمهوری اسلامی ایران راهی قزاقستان شد. ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، با انتشار بیانیه اعلام کرد که خانم وندی شرمن روز شنبه در رأس هیئت آمریکایی برای شرکت در نشست جدید قدرت‌های بزرگ جهانی موسوم به گروه 5+1 راهی آلماتای در قزاقستان شد. خبرگزاری مهر گزارش داده که دادگاه سعید مرتضوی یکی از متهمان پرونده کهریزک علنی خواهد بود. دادگاه سعید مرتضوی و دیگر قضات تعلیق شده در پرونده کهریزک روز سه‌شنبه در تهران برگزار می شود. محسن افتخاری، رئیس دادگاه کیفری استان تهران، پیشتر به خبرگزاری فارس گفته بود که اگر قضات این دادگاه مخالفت نکنند، دادگاه مرتضوی به شکل علنی خواهد بود. ولی خبرگزاری مهر شامگاه شنبه در گزارشی به نقل از یک منبع آگاه نوشت که دادگاه قضات تعلیق شده ماجرای کهریزک بامداد سه‌شنبه به صورت علنی برگزار می شود. کهریزک نام بازداشتگاهی در حاشیه تهران است که تعدادی از بازداشت شدگان پس از انتخابات سال 1388 خورشیدی در آنجا کشته شدند. خانم خضری گرامی،
خیلی سپاسگزارم. نادر صدیقی بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. بریم ببینیم که در مجله نیمه شب امشب همکارانم برای شما چه آماده کردند. پنج شهروند افغان در ایران اعدام شدند. جمهوری اسلامی ایران میگوید جرمشان قاچاق مواد مخدر بوده است. جنجال خبری تازه. دادگاه سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران، دادگاهی که میگویند علنی برگزار خواهد شد. مشکلات تازه در نیروگاه اتمی بوشهر. از یک هفته پیش فعالیت‌های این نیروگاه متوقف شده. نگاهی می‌کنیم به جنجال بین‌المللی بر سر مرگ مشکوک ماکس شاتو، کودک روس در آمریکا. یک دیپلمات ایرانی این بار هم در اسلو. موضوع پرونده بار دیگر پناهندگی سیاسی است. و به وقت ایران روز یکشنبه روز اسکار و برندگان جایزه آکادمی خواهد بود. به این موضوع هم می‌پردازیم. سپاسگزارم از اینکه با ما همراه هستید. دعوت می‌کنم تا پایان مجله نیمه شب امشب به همراهیتون با ما ادامه بدید. ایران پنج شهروند افغان را به جرم قاچاق مواد مخدر اعدام کرد. جسدهای این پنج شهروند افغان روز شنبه پنجم اسفند ماه در ولایت توخار افغانستان به خاک سپرده شد. ایران در شش ماه گذشته 80 نفر از شهروندان ولایت توخار در شمار افغانستان را به دلیل جرائم مختلف اعدام کرده است. بشنوید جزئیات بیشتر را از همکارم رضا ولیزاده.
روز شنبه 5 اسفند ولایت تخار در شمال افغانستان شاهد خاکسپاری 5 شهروند افغان بود که در ایران اعدام شدند. به گزارش بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، ایران این 5 شهروند افغان را به جرم قاچاق مواد مخدر اعدام کرده است. سایت خبری پژواک در افغانستان نوشته است مردمی که امروز در مراسم خاکسپاری اعدام شدگان افغان شرکت کرده بودند، حکومت افغانستان را متهم کردند که نتوانسته است از حقوق اتباع خود دفاع کند. همچنین یک زندانی افغان به نام محمد نوروزی در تماس تلفنی به بی بی سی گفته است در یک هفته گذشته 20 نفر از شهروندان افغان در زندانی که او نگهداری می شود اعدام شدند. محمد موسی محمودی رئیس اجرایی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به خبرنگار بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد درباره روند رسیدگی به جرم افرادی که در ایران محاکمه یا اعدام می شوند گفت:
با توجه به گزارش هایی که نسبت به عدم اجرای پروسه محاکمه عادلانه در جریان محاکمه از اینا در بسیاری موارد تا جایی که شهروندان افغانی مقیم در این کشورها بر ما اطلاع دادن این رعایت نمیشه.
سه سال پیش هم به دنبال اعدام 6 شهروند افغان در ایران، رنگین دادفر اسپنتا مشاور امنیت ملی افغانستان از سفیر ایران در افغانستان خواست تا موافقتنامه مبادله زندانیان میان دو کشور هرچه زودتر اجرا شود. بالاخره نزدیک به 2 سال پیش در فروردین ماه سال 1390 ایران و افغانستان موافقتنامه استرداد مجرمان را امضا کردند، اما این قرارداد بیشتر حول محور استرداد مجرمان است که از سوی کشور خود تحت پیگرد قضایی قرار گرفتند. محمد موسی محمودی رئیس اجرایی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد پیگیری وضعیت زندانیان افغان در ایران به وسیله دولت افغانستان میگوید:
به خاطر امی تراکم تعداد افغان ها و تراکم قضایی که هستند، پوشش کامل خدمات قضایی و کنسولی که لازم است بر ادبای افغانستان در بیرون را نتانستن که ایجاد بکنند، به قسمت شکایت های وجود دارد و ما امیدوار هستیم با توجه به حقوق شهروندان افغان در ایران و مسئولیتی که دولت افغانستان دارد در این زمینه منابع کافی، توجه کافی و همچنان پروسیجرا و توافقات که لازم است بین دو کشور به وجود بیاید تا افغانای ما بتوانند دسترسی به همو حمایت‌های قانونی و حقوقی داشته باشند که افراد در کشورهای بیرونی توسط دولت مطبوعشان دارند.
پاییز امسال روزنامه 8 صبح چاپ کابل به نقل از جماهیر انوری وزیر مهاجران دولت افغانستان نوشت نزدیک به 50,000 پناهجوی افغان در ایران به صورت قانونی ثبت شدند و 1,400,000 افغان دیگر بدون داشتن مدرک اقامت در ایران به سر می‌برند. وزیر مهاجران افغانستان درباره پیگیری‌های کشورش در مورد اطلاعات مربوط به زندانیان افغان در ایران گفته بود هر زمانی که ما در این مورد سوال کردیم آنها به شکلی از اشکال از موضوع تفره می‌روند و ما را در سردرگمی قرار می‌دهند. بنا به گزارش سایت‌های خبری در افغانستان در مجموع حدود 5800 متهم افغان در زندان‌های ایران نگهداری می‌شوند که 1200 تن از آنها به اعدام محکوم شدند.
گزارش همکارم رضا ولی‌زاده بود که شنیدید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
مکس شاتو کودک 3 ساله روس که در آمریکا به فرزندخواندگی پذیرفته شده بود ماه گذشته در شهر کوچک گاردندیل در ایالت تگزاس بنا به دلایل نامعلومی درگذشت و با مرگ خود جنجالی بین‌المللی را رقم زد. شرح ماجرا را بشنویم از همکارم مهتاب وحیدی رات.
اواخر ماه گذشته آنطور که میگویند بعد از آنکه مکس 3 ساله پسرخوانده خانواده و یکی از 2 پسر بچه‌ای که از روسیه به فرزندخواندگی پذیرفته بودند به زمین خورد یک دستگاه آمبولانس به این محل اعزام شد. مکس اکنون فوت کرده و به خاک سپرده شده. با این حال پرونده این مرگ آنچنان سر و صدایی به پا کرد که شهر کوچک گاردن دیل را به یک باره به کانون توجه بین المللی تبدیل کرد. مقام‌های رسمی روسیه این هفته ادعا کردند که درباره این پرونده اطلاع دقیق داشته و با متهم کردن لارا شاتو مادرخوانده مکس به قتل واکنش‌های بسیاری را برانگیختند. مسئولان روس با استناد به این پرونده تصمیم اخیر کشور روسیه را موجه اعلام کردند که با انگیزه های سیاسی اتخاذ شد و بر اساس آن فرزندخواندگی کودکان روس توسط آمریکایی‌ها ممنوع اعلام شده بود. وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا با رد این ادعا و اعلام آنکه تحقیقات همچنان ادامه دارد چنین حکمی را عجولانه توصیف کرد. شرلی استاندوفر سربازرس اداره پزشکی قانونی اکتور در گفتگو با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میگوید بعد از اعلام فوت مکس توسط پزشکان در ساعت 17:43 به وقت محلی در تاریخ 21 ژانویه به بیمارستان مرکز پزشکی اودسا رفت. استاندوفر میگوید قبل از ارسال پیکر برای انجام کالبد چکافی که روز بعد انجام شد آن را دیده است. نقل قول: ما آثار کبودی را مشاهده کردیم. قسمت‌های زیادی از بدن بچه کبود شده بود. حالا اینکه این کبودی‌ها ناشی از بازی‌های کودکانه بوده یا اینکه آسیب فیزیکی و چیز دیگری بوده، من پزشک نیستم و نمی‌توانم راجع به آن اظهار نظر کنم. پایان نقل قول. استاندوفر میگوید بر اساس گفته‌های مادر مکس را بیرون خانه پیدا کرده بودند. مادر در بیرون خانه مواظب 2 پسرش بوده و باید برای استفاده از دستشویی به داخل می‌رفته. او گفت وقتی از خانه بیرون آمده مکس را روی زمین دیده که نزدیک وسایل بازی افتاده بود، یعنی تاب و سرسره‌ای که آنجا بود. در همین حال جزئیات بیشتری درباره لارا شاتو و ماجرای به فرزندخواندگی پذیرفتن مکس با نام اصلی ماکسیم کوزمین و کریستوفر برادر ناتنی او با نام اصلی کریل منتشر شده که هر دو از یتیمخانه‌ای در پسکوف روسیه به آمریکا آمدند. در این حال مقام‌های رسمی روس خواستار استرداد کریستوفر شاتو برادر مکس به کشور روسیه شدند. یولیا کوزمینا مادر تنی مکس و کریستوفر با انتشار پیامی تلویزیونی در تاریخ 21 فوریه از ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه درخواست کرد برای بازگشت فرزندش به نزد او کمک کند.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد رو شنیدید. میتونید برای پیگیری این خبر و خبرهای دیگر در طول 24 ساعت شبانه روز علاوه بر اینکه با رادیو فردا همراهی میکنید به وبسایت ما هم سر بزنید، radiofarda.com رو ببینید و آخرین خبرها رو در وبسایت رادیو فردا پیگیری بکنید. همینطور میتونید به صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه بکنید. این صفحه رو که بیش از 300,000 نفر اون رو پیگیری میکنند لایک بکنید یا اینکه در کامنت هایی که در صفحه گذاشته میشه و شنوندگان و همراهان برنامه‌های مختلف نظرشون رو میکنن شما هم مشارکت کنین.
اینجا همه همو میبینن.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
خب باز میگردیم به مسائل پرونده مرتبط با مسئله هسته‌ای ایران. گزارش‌های رسیده از نیروگاه اتمی بوشهر یک بار دیگر از تولید مشکلات تازه در فعالیت نیروگاه خبر می‌دهند. خبرگزاری ریا نوستی نوشته است که فعالیت این نیروگاه دست کم از یک هفته پیش متوقف شده و ظاهراً تا هفته دیگر هم از سر گرفته نخواهد شد. بشنویم گزارشی رو با جزئیات بیشتر در این باره از آنا رایسکایا.
خبرگزاری ریا نوستی به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که فعالیت نیروگاه اتمی بوشهر تا دهم اسفند ماه متوقف خواهد بود. این خبر بدان معناست که این نیروگاه برای سومین بار از زمان راه‌اندازی رسمی خود تعطیل می شود. گویا دلیل آخرین خاموشی بوشهر نیاز به تعمیر یکی از توربین هاست. ریا نوستی می افزاید که ایران هنگام آخرین سفر بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به این کشور، آژانس را از توقف فعالیت ها در این نیروگاه اتمی مطلع ساخته بود. سازمان انرژی اتمی ایران در این باره اظهار نظر نکرده، اما اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس بروز نواقص فنی و تعطیلی مجدد نیروگاه بوشهر رد کرده بود. خبرگزاری روسبالت گزارش می‌دهد اتم استرو اکسپورت این خبر نرد و نتایید کرده، اما یک منبع که نامش فاش نشده ولی گفته می‌شود که از رؤسای این شرکت است به این خبرگزاری گفت که نیروگاه اتمی بوشهر زمانی تکمیل خواهد شد که کارش ناسان از برطرف شدن تمام مشکلات فنی در این نیروگاه مطمئن شوند. او افزود خبرنگاران نباید مشکلات عادی فنی را بزرگ نمایی و جایی که خبری نیست خبرسازی کنند. وی همچنین گفت فعالیت نیروگاه اتمی بوشهر هر چند بار که کارشناسان لازم بدانند متوقف خواهد شد و مواردی از این دست در طرح بدین پیچیدگی خبر نیست، بلکه روال عادی کار است. آنتون خلابکوف رئیس مرکز امنیت و انرژی میگوید که این پروژه به هر حال در مراحل پایانی قرار دارد.
Все работы находятся на завершающем этапе и несмотря на массу сложностей, с которыми проект столкнулся.
همه کارها به پایان رسیده و به رغم بسیاری از مشکلات که طی این سالها با آن روبرو بوده این پروژه عملا تمام شده و با چالش‌های باقی مانده نیز مقابله خواهیم کرد. تنها امیدم این است که هیچ جای دیگر چنین طرحی تکرار نشود، زیرا در بوشهر بیش از اندازه زمان و منابع هزینه و تلاش شده است.
همزمان به انتشار خبر توقف مجدد فعالیت بوشهر، لوان جگریان سفیر روسیه در ایران اعلام کرد مسکو آماده ادامه همکاری با تهران در حوزه اتمی است و هر پیشنهادی که در این باره از طرف ایرانی دریافت کند مورد بررسی قرار خواهد داد. او در گفتگو به خبرگزاری ترتاس همکاری اتمی مسکو تهران را موفقیت آمیز خواند و ابراز امیدواری کرد با تکمیل بوشهر این همکاری متوقف نشود. این اظهارات در حال بیان شد که علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران طی آخرین سفر به مسکو اعلام کرده بود توافق دو جانبه درباره ساخت واحد دوم نیروگاه اتمی بوشهر با روسیه حاصل شده است. پاول استاپوف صاحب نظر در حوزه انرژی میگوید همکاری اتمی با ایران هم از مزایای برخوردار است و هم دارای معضل‌های بسیاری است.
Ядерная энергетика – это предмет политического лоббирования. Ядерная энергетика имеет особенную важность по причине.
انرژی هسته‌ای عرصه بازی‌های سیاسی است. پول هنگفتی در این صنعت رد و بدل می‌شود و هر کس بتواند پروژه اتمی برای خود دست و پا کند برنده است. اما در ایران به دلیل برنامه بحث برانگیز اتمی‌اش برداشتن پروژه اتمی نه تنها با تهدیدهای اعتباری همراه است که با توجه به تحریم‌های گسترده علیه این کشور ریسک‌های مالی نیز در پی دارد. طبعا احتیاط مقام‌های روس در پذیرش طرح‌های جدید با این کشور منطقی به نظر می‌رسد.
ایران در حال برای ادامه همکاری اتمی با روسیه ابراز تمایل کرده که بر اساس قراردادی که با روسیه امضا شد مسکو موظف بود نیروگاه اتمی بوشهر تا سال 2000 راه‌اندازی کند، اما این پروژه به دلایلی که برخی آن را فنی و دیگران سیاسی می‌دانند با بیش از 10 سال تأخیر راه‌اندازی شد. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
در روزهای گذشته در بین خبرها، خبرهایی درباره پناهنده شدن یک دیپلمات ایرانی در سفارت جمهوری اسلامی ایران در شهر اسلو شنیدید. خبرگزاری‌های رویترز و فرانسه روز جمعه به نقل از وکیل این شخص خبر دادند که او یک دیپلمات است. خبرگزاری رویترز به نقل از وکیل این شخص نوشته است که او حدود 2 ماه پیش در نروژ تقاضای پناهندگی کرده. فریدون زرنگار این خبر رو پیگیری کرده و جزئیات بیشتری داره که با هم میشنویم.
رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، روز شنبه در واکنش به خبرهای مربوط به پناهنده شدن یکی از کارکنان سفارت جمهوری اسلامی در اسلو، پایتخت نروژ، گفت یکی از کارکنان بخش اداری سفارت در اسلو پس از اتمام مأموریت خود به دلیل برخی مشکلات شخصی از جمله ادامه تحصیل فرزند و مشکلات خانوادگی هنوز به تهران باز نگشته است. روزنامه نروژی داگ بلادت در شماره روز 22 فوریه 4 اسفند ماه خود از این فرد به عنوان دیپلمات یاد کرده و گفته است که وی برای چندین سال در سفارت ایران مشغول به کار بوده است و در حال حاضر همراه با خانوادهش در محلی ناشناس زندگی می کند. خبرگزاری رویترز روز جمعه به نقل از یورگن لوفدال وکیل این شخص نوشت که شخص مزبور دیپلمات است. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین در فنلاند، به رادیو فردا میگوید فاصله گرفتن دیپلمات‌ها و یا کارمندان شاغل در سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های جمهوری اسلامی به هر دلیل نشان از ریزش در دستگاه‌های دولتی است.
خود آقای مهمان‌پرست چند سال پیش از این اظهار کرده بود که متجاوز از 20 نفر کارمندان وزارت خارجه تا کنون به کشور برنگشتن، چه پس از انتخابات 88 که جریان سیاسی در کار بوده و چه قبل از اون که به دلایل مختلف. به هر حال 20 نفر در مجموع کارمندان وزارت خارجه رقم قابل ملاحظه هست. وقتی که کارمندی با سالها و سنوات زیادی از خدمت، چه به انگیزه سیاسی چه انگیزه غیر سیاسی، به کشور برنمیگرده، این در واقع نشانی هستش از ریزش در بدنه کشور و خصوصا هم در یکی از مهمترین وزارتخانه‌های کشور. چرا که این اتفاق در سطح بین المللی واسطاب پیدا میکنه. اگر یک کارمند، ولو ساده ترین کارمند یک سفارتخونه، به کشور بر نگرده و چه برسه که حالا اعلام بکنه که یک مخالف سیاسی هستش، این نشون میده که به دلایل مختلف کارمندان کشور، اون هم از کسانی که از فیلترهای زیاد گذشتن، دچار نوعی اعتراض و سرخوردگی و ناراحتی هستند و به گمان من این موارد نشون میده که پس از این هم موارد دیگری ها هم شاهد خواهیم باشیم.
در 4 سال گذشته و پس از سرکوب‌های گسترده معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در ایران، 4 نفر از دیپلمات‌های جمهوری اسلامی از سمت‌های خود استعفا کرده و به کشورهای اروپایی پناهنده شدند.
گزارش همکارم فریدون زرنگار بود. اما در ایران، رئیس دادگاه کیفری استان تهران روز شنبه اعلام کرده است که برای اعلام عنوان‌های اتهامی سعید مرتضوی، قاضی و دادستان پیشین تهران، در پرونده مقتولان در بازداشتگاه کهریزک مشکل قانونی وجود دارد. از سوی دیگر، خبرگزاری مهر به نقل از منبعی که نامش را فاش نکرده گزارش داده است که دادگاه سعید مرتضوی علنی برگزار خواهد شد. بشنویم از امیر مصدق کاتوزیان جزئیات بیشتر را.
محسن افتخاری، رئیس دادگاه کیفری استان تهران، روز شنبه گفت که برای اعلام عنوان‌های اتهامی سعید مرتضوی مشکل قانونی وجود دارد. او این گفته را در واکنش به انتشار فهرست اتهام‌های سعید مرتضوی به زبان آورد. به گزارش خبرگزاری فارس، محسن افتخاری افزود عنوان‌های اتهامی باید در جلسه دادگاه و از سوی نماینده دادستان اعلام شود و قوه قضاییه پیش از رسیدگی به پرونده و اثبات جرم اجازه اعلام عنوان‌های اتهام را ندارد. پیش از آن، خبرگزاری مهر صبح روز شنبه گزارش داد که به اتهام‌های سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران، اتهام معاونت در قتل هم افزوده شده است. مهر اتهام‌های دیگر سعید مرتضوی را بازداشت غیرقانونی و گزارش خلاف واقع در ماجرای کهریزک عنوان کرد، اما پس از چند ساعت این رسانه تصمیم به حذف این خبر گرفت. کهریزک نام بازداشتگاهی در حاشیه تهران است که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 ایران شهرت یافت. در این بازداشتگاه تعدادی از معترضان به نتیجه انتخابات کشته شدند که یکی از آنان محسن روح الامینی، فرزند عبدالحسین روح الامینی، از چهره‌های نزدیک به حکومت ایران بود. مقام‌های ایران علاوه بر کشته شدن محسن روح الامینی، کشته شدن امیر جوادیفر و محمد کامرانی در این بازداشتگاه را هم تایید کردند. در پی این رویداد سعید مرتضوی قاضی و دادستان سابق تهران به همراه دو مقام قضایی دیگر به نام‌های حسن زارع دهنوی و علی اکبر حیدری فرد به دلیل آنچه تخلفشان در پرونده کهریزک خوانده می‌شود از سمت‌های خود در قوه قضایی ایران تعلیق شدند و اکنون مقدمات محاکمه آنان فراهم می‌شود. دادگاه این قضات سابق روز سه‌شنبه 8 اسفند در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران و به ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی برگزار می شود. خبرگزاری مهر در خبری در این باره به نقل از یک مقام آگاه که نامش را فاش نکرد اعلام کرد که دادگاه سعید مرتضوی علنی برگزار خواهد شد. پیش از این دادگاه دیگری دو نفر از متهمان نظامی پرونده کهریزک را به اعدام محکوم کرده بود، اما سرانجام اجرای احکام اعدام متهمان پرونده به علت رضایت خانواده‌های روح الامینی، کامرانی و جوادیفر متوقف شد.
گزارش همکارم امیر مصدق کاتوزیان بود که شنیدید. اما میخوام پیشنهاد کنم که با رادیو فردا بیشتر در تماس باشید، اگر که حتی به تلفن دسترسی ندارید که برای ما پیام صوتی ضبط بکنید یا پیامک بفرستید به شماره های پیامکی رادیو فردا، میتونید به سادگی برای ما ایمیل بفرستید و در ایمیل هاتون انتقادها و پیشنهادها و نظرهایی که دارید رو با همکاران من در میان بگذارید. You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی‌دردسرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. اما بریم به سراغ مراسم اسکار که علاقه‌مندان به فیلم و سینما چشم انتظار تعیین برنده‌های جایزه اسکار امسال هستند و قرار هست 85مین مراسم اسکار شامگاه یکشنبه به طور زنده در آمریکا و بیش از 200 کشور جهان پخش شود. جزئیات رو بشنویم از نوشین سید حسینی.
برگزار کنندگان مراسم جایزه اسکار امسال از پروپیمان بودن این مراسم خبر دادند. 85مین مراسم اسکار شامگاه روز یکشنبه به وقت آمریکا در حالی برگزار می شود که به گزارش رویترز قرار است هنرمندان با سابقه‌ای همانند جک نیکلسون، داستین هافمن، جان تراولتا و مایکل داگلاس از جمله مجریان این مراسم پرتماشاچی باشند. بنابراین گزارش قرار است 85مین مراسم اسکار با بهره‌گیری از موسیقی بیشتر، ستاره‌های مشهورتر و اجرای طنزی گزنده‌تر همراه باشد. ضمن اینکه این مراسم نه تنها به انتخاب بهترین‌های سال 2012 میلادی، بلکه برگزیده‌ترین فیلم‌های دهه گذشته را هم مورد تمجید قرار خواهد داد. در میان تمام فیلم‌های رقیب در بخش‌های مختلف دریافت جایزه اسکار، 5 فیلم با یکدیگر رقابتی نزدیک دارند. فیلم لینکن به کارگردانی استیون اسپیلبرگ، زندگی پای به کارگردانی آنگ لی، فیلم موزیکال بینوایان، فیلم دفترچه امیدبخش و دست آخر هم فیلم آرگو. فیلم لینکن که زندگی ابراهام لینکن رئیس جمهوری معروف آمریکا را به تصویر کشیده، با نامزدی در 12 بخش در صدر فهرست پرشانس‌ترین فیلم‌ها برای دریافت اسکار امسال است. پس از آن فیلم زندگی پای با نامزدی در 11 بخش، 2 فیلم بینوایان و دفترچه امیدبخش هم هر یک با نامزدی در 8 بخش و دست آخر هم فیلم آرگو که در 7 بخش نامزد دریافت اسکار است. در این میان فیلم آرگو که درباره ماجرای گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی در تهران در اوایل انقلاب ایران ساخته شده است، در مراسم جایزه بفتا در بریتانیا پیش از این برنده جایزه بهترین فیلم در بریتانیا شد و دانیل دی‌لوئیس هنرپیشه اول مرد در فیلم لینکن هم برنده بهترین هنرپیشه مرد شناخته شد. ناگفته نماند که فیلم آرگو در ماه‌های گذشته واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی را به همراه داشت. مسئولان جمهوری اسلامی ایران ضمن انتقاد از فیلم آرگو چندی پیش از قصد خود برای ساخت فیلمی با نام ستاد مشترک در پاسخ به فیلم آرگو خبر دادند. برای اضافه کردن به هیجان تماشاچیان مراسم اسکار، برگزار کنندگان آن قرار است به مناسبت 50مین سالگرد فیلم‌های پرطرفدار جیمز باند، مأمور مخفی بریتانیایی، برنامه ویژه‌ای را هم ترتیب دهند. نقش مأمور 007 فیلم‌های جیمز باند را در 50 سال گذشته 6 هنرپیشه مرد ایفا کردند. 85مین مراسم اهدای جایزه اسکار به طور زنده در آمریکا بر روی شبکه ABC این کشور و همزمان در بیش از 225 کشور جهان پخش خواهد شد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
به رادیو فردا گوش میکنید. 30 دقیقه از نیمه شب گذشته در تهران و همچنان همراه هستید با مجله نیمه شب رادیو فردا. اجازه بدید که در آغاز بخش دوم این مجله سری بزنیم دوباره به جهان خبرها. آخرین خبرها از ایران و جهان رو با نادر صدیقی بار دیگر مرور کنیم.
با سپاس از شما و از شنوندگان رادیو فردا که همچنان با برنامه شما همراه هستند. بیش از 40 اقتصاددان درباره سیاست‌های کنونی دولت ایران به آقای احمدی نژاد هشدار دادند. 43 تن از صاحب نظران و استادان اقتصاد دانشگاه‌های ایران در نامه‌ای به محمود احمدی نژاد درباره تأثیر تحریم‌های نفتی و بانکی بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایران ابراز نگرانی کرده و خواستار بازنگری اساسی در رویکردهای گذشته و کنونی سیاست‌های دولت شدند. در این نامه با تأکید بر آنچه وخامت اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور دانسته شده، آمده است که تشدید تحریم‌های نفتی و بانکی مزید بر علت شده و اوضاع را وارد بحران کرده و بیم آن می‌رود که استمرار این بحران در دراز مدت به تشدید تعارضات اجتماعی و سیاسی منجر بشود. متن کامل این نامه را می‌توانید در وبسایت رادیو فردا بخوانید. خانم آقایان، در آستانه گفتگوهای هسته‌ای ایران، دولت ایران از کشف منابع جدید اورانیوم خبر داد. رویترز به نقل از ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، گزارش داده که فریدون عباسی دوانی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، از کشف منابع جدید اورانیوم در سواحل شمالی و جنوبی کشور خبر داده و گفته است که به این ترتیب ذخایر کانی اورانیوم ایران 3 برابر شده است. خبرگزاری رویترز اضافه کرده که در ایران معادن اورانیوم اندک و شناخته شده هستند و هیچ منبع مستقلی هنوز کشف منابع جدید را تایید نکرده است. در گزارش رویترز همچنین گفته شده که زمان اعلام این خبر در آستانه دور دیگری از گفتگوهای گروه 5+1 نشان می‌دهد که دولت ایران می‌خواهد به این وسیله موقعیت خود را در گفتگوها تقویت کند. و اما خبرگزاری مهر گزارش داد که دادگاه سعید مرتضوی، یکی از متهمان پرونده کهریزک، روز سه‌شنبه علنی خواهد بود. محسن افتخاری، رئیس دادگاه کیفری استان تهران، پیشتر به خبرگزاری فارس گفته بود که اگر قضات این دادگاه مخالفت نکنند، دادگاه مرتضوی به شکل علنی خواهد بود. ولی خبرگزاری مهر شامگاه شنبه در گزارشی به نقل از یک منبع آگاه نوشت که دادگاه قضات تعلیق شده ماجرای کهریزک بامداد سه‌شنبه به صورت علنی برگزار می شود. خانم هیدری؟
خیلی سپاسگزارم نادر صدیقی همکارم که در دو بخش خبری مجله نیمه شب امشب با ما همراهی کردید و آخرین خبرها رو برای شنوندگان هم سه بخش خبری داشتیم. بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم از تذکر حرفه‌ای شما. در 3 بخش خبری ما با نادر صدیقی امشب همراه بودیم. اما میریم به تکرار مجله هفتگی دیدگاه ها میپردازیم. اگر که از دست دادید دیدگاه ها رو که کاریست از همکارم امیر مصدق کاتوزیان این هفته، میتونید که الان بازپخش این برنامه رو بشنوید و برنامه این هفته مربوط هست به فشارهایی که بر اساس اخبار رسیده از ایران نهادهای امنیتی حکومت در ایران بر جناح اصلاح طلب وارد کردند و این فشارها اینطور که خبرها میگویند رو به افزایش هست. باز هم تحلیل این هست که شاید برای این فشارها انجام میشه که اصلاح طلبان نامزدی در حد و اندازه های محمد خاتمی رو در انتخابات پیش رو پیشنهاد نکنند به مردم. به حال امیر مصدق کاتوزیان در برنامه دیدگاه های این هفته با سه فعال سیاسی گفتگو کرده و به بررسی چگونگی و پیامدهای این فشارها بر جناح اصلاح طلب در ایران پرداخته. من فهیمه خضری هستم. پیش از اون که به امیر مصدق کاتوزیان به پیوندید، از همراهی شما سپاسگزاری میکنم و باهاتون خداحافظی میکنم.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. حدود 4 ماه مانده به 11th دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران، اصلاح طلبان همچنان بر سر این بحث می‌کنند که رفتار انتخاباتی آنان چگونه باید باشد. حمیدرضا جلایی پور از چهره‌های شاخص اصلاح طلب در گفتگو با روزنامه بهار از سونامی اجماع اصلاح طلبان برای شرکت در انتخابات سخن به میان آورده. این فعال حلقه مشاوران محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران در شماره روز شنبه این روزنامه اقدام‌های حاکمیت را برای منصرف کردن این جناح از نامزد کردن یک چهره شاخص در انتخابات خرداد ماه نشانه وزن اصلاح طلبان در جامعه دانسته. به گفته او محمد خاتمی گزینه اول این جناح است، اما در صورت نبودن امکان نامزدی او، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گزینه دوم است. این در شرایطی است که فخرالسادات محتشمی پور بر روی صفحه فیسبوک خود نوشته همسرش مصطفی تاجزاده زندانی سیاسی، سرپرست سابق وزارت کشور در دولت محمد خاتمی و عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران بر توصیه به ثبت نام محمد خاتمی در انتخابات تاکید کرده، برای آنچه نجات کشور نامیده شده. از سوی دیگر در پی دیدار اخیر مجید انصاری، عبدالواحد موسوی لاری و اسحاق جهانگیری، سه چهره دیگر جناح اصلاح طلب با رهبر جمهوری اسلامی ایران، برخی فعالان سیاسی منتقد نگرانند که بخشی از این جناح حاضر شود تحت هر شرایطی در انتخابات آینده شرکت کند، مثلا با ارائه نامزد غیر شاخصی که رأی پایین بیاورد و انتخابات مهار شده را رقابتی و سالم جلوه دهد و به اصطلاح آن را بزک کند. همزمان وبسایت‌های منتقد نظام نظیر ندای سبز آزادی از افزایش شدید فشارهای نهادهای امنیتی نظام بر اصلاح طلبان خبر می‌دهند، با این هدف که به نوشته این منابع اصلاح طلبان اعلام کنند که اعتراض‌ها به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 فتنه بوده، از میر حسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، چهره‌های شاخص جنبش سبز، فاصله بگیرند و از بازی دادن جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، دو تشکل عمده این جناح، در تصمیم گیری های انتخاباتی خود جلوگیری کنند. آیا حاکمیت ورود اصلاح طلبان را در انتخابات با نامزد صاحب وزنی مثل محمد خاتمی نافرمانی مدنی می داند؟ آیا پیش از رفع حصر سه چهره شاخص جنبش سبز و قبل از آزادی زندانیان سیاسی از زندان درست است که اصلاح طلبان نامزدی در انتخابات آینده ارائه دهند؟ میهمانان این هفته برنامه دیدگاه ها از جمله به این پرسش ها پاسخ می دهند: اسماعیل گرامی مقدم، مشاور مهدی کروبی و سخنگوی حزب اعتماد ملی در کوالالامپور، تقی رحمانی، فعال طیف ملی مذهبی در پاریس، و محمد امینی، فعال سیاسی مخالف نظام و پژوهشگر تاریخ ایران در لس آنجلس.
آقای
آقای اسماعیل گران مقدم در گزارش در وبسایت ندای سبز آزادی از منابع حامی میرحسین موسوی آمده که نجف قلی حبیبی رئیس دوره شورای هماهنگی جبهه اصلاحات رو یکی از معاونان وزیر اطلاعات احضار کرده و گفته‌های تهدیدآمیزی درباره فعالیت انتخاباتی اصلاح طلبان بر زبان آورده. قابل تایید یا نه؟
بله، غیر احضار یا در حقیقت صحبت با آقای نجف قلی حبیبی خب اون یکی خبرها میرسه خود صحت داشته، ولی این روند تقریبا 2 ماهه که آغاز شده و از زمانی هم آغاز شد که شورای هماهنگی اصلاح طلبان قصد اینو داشتن که اقدام به برپایی یک کنگره‌ای بکنن و در اونجا از سراسر کشور ابتدا به صورت محدود یعنی در حدود 400 نفر رو دعوت بکنن و بعد هم اعضای اونو بیشتر بکنن، یعنی از استان‌ها و شهرستان‌ها نماینده‌های بیشتری بیان و اون کنگره بزرگ اصلاح طلبان رو که هدفش بررسی ورود اصلاح طلبان به انتخابات بود رو بررسی بکنن. در این مدت زمان شاهد این بودیم که افراد بیشتری رو احضار کردن دستگاه امنیتی و از اونها هم خواسته شده بود که در جلسه‌ای در کنگره‌ای که برگزار میکنن از احزاب مشارکت در سازمان مجاهدین انقلاب کسی دعوت نشه و در مورد نامزدی آقای خاتمی صحبتی به میان نیاد و در مورد رهبران جنبش سر و زندانی ها سخنی گفته نشه. از این روند بازداشت ها و یا احضار ها به ویژه برای اینکه ورود اصلاح طلبان رو در انتخابات به تعبیری تنظیم و مهندسی بکنن شروع شده و امروز هم می‌بینیم که به آقای نجفی رسیده. با توجه به اون صحبت هایی که شده که انتخابات و اخلاق چالش امنیتیه، همه این احضار ها و هشدار ها به نظر می‌رسه که در چارچوب همین تنظیم انتخابات باشه.
آقای گرامی مقدم، تایید میکنین که بعضی از فعالان اصلاح طلب احضار شده رو در حدود 4 ماهی که به انتخابات ریاست جمهوری مونده تهدید به بازداشت، اخراج از محل کار یا ترور فیزیکی کردن و کوشیدن از افراد تعهد بگیرن که از فعالیت سیاسی پرهیز کنن و سکوت کنن یا نه؟
بله، ببینید، منتها این 2 سطح داشته. یه سطح همین سطحی بوده که سران اصلاح طلب هستن یا به هر حال وزیر بودن، معاون وزیر بودن، نماینده مجلس بودن. اینها رو به نحوی با اونها مذاکره کردن که اونها رو نصیحت کردن یا نهایتاً تهدید کردن و یا به اونا پیشنهاد دادن که در یک سمت و سوی خاصی حرکت بکنن و ورود به جنبش سر و بقیه کجا ورود پیدا نکنن. اما سطح پایین تر رو در استانها و شهرستانها، بله، این اعضای فعال ستادهای انتخاباتی که در گذشته برگزار میشه در سیجه اصلاح طلبان هم تهدید به اخراج هم تهدید به بازداشت کردن و این خبرها درست هستش.
آقای رحمانی، شنیده های شما چیه در این باره؟ آیا شما هم شنیدین که پیام دادن که اصلاح طلبان نامزد صاحب وزن مثل مثلا محمد خاتمی نباید بدن در این انتخابات؟
من میدونم که یکی از نزدیکان آقای خاتمی که در انتخابات 88 دستگیر شد و تلویزیون هم آوردن احضارش کردن، گفتن شما باید با آقای خاتمی ابلاغ کنید که نیاد. یعنی نیامدن خاتمی یکی این، یکی دستگیری خبرنگاران هم بعد از دیداری بود که با آقای هاشمی انجام دادن. تو خبرنگاران این فضا رو ایجاد می‌کنن بکنن و دارن خبرنگارا با مراجعه به آقای خاتمی و آقای هاشمی و دیگران دارن فضا ایجاد کنن، چون اونا نمی‌دونن دستگیر بشن، خبرنگارا دستگیر شدن. این کاملا درسته. برخی از نماینده‌های مجلس احضار شدن و به اونا گفته شده که اصلا قرار نیست فعال بشید. به ملی مذهبی ها تذکر شدید دادن که نباید شما فعال بشید، نه حق تحریم دارید نه حق اعلام موضع دارید، فقط میاد برید رای بدید. سازمان امنیتی ایران به نظر من میخوان هم انتخابات برگزار کنن به نوعی و هم نشان بدن جامعه ثبات داره و دارن اینو کاملا مهندسیش میکنن. با فعالان برخورد کردن، این مهندسی ها یه حالتی هم داره، احساس می‌کنن خلاصه بخشی از اصلاح طلبان در عرصه شرکت میکنن، اینا از این نقطه ضعف دارن استفاده میکنن. ولی فشارها واقعا جدیه، به خصوص چهره صاحب وزنی نیاد. حتی برخورد با عارف بعد از اینکه گفت باید اجماع بشود من وارد بشوم از این نهادهای امنیتی صورت گرفته. یعنی آقای عارف که یک دوره مورد تایید آقایان بود، میگفت حالا خاتمی نیاد، عارف بیاد، حتی نه آقای عارف هم مورد غضب قرار گرفته. این فشار وجود داره و تهدیدان واقعا جدیه.
آقای امینی، با این اوصاف برخوردها تا چه حد میتونه کارساز باشه اصلاح طلبان رو منفعل کنه در این انتخابات؟
به نظر من این بستگی به برخورد خود اصلاح طلبان در این انتخابات داره، چون ما برای شاید نخستین بار در تاریخ انتخابات های جمهوری اسلامی با این واقعیت روبرو هستیم که تحریم یا شرکت میتواند به یک فرایند نافرمانی مدنی و به یک کارزار بزرگ تبدیل بشه. یعنی تا به امروز بیشتر تحریم‌ها سوی کسانی بوده که بیرون از حوزه پذیرفته شده جمهوری اسلامی بودند، ولی امروز با توجه به شرایط بسیار حساس ایران، یعنی شرایط حساسی که ایران دیگه فرصت تازه‌ای برای حل مسئله اختلاف با غرب بر سر مسئله اتمی چندان نداره و باید این موضوع رو در این یک سال آینده، دو سال آینده حتما حل بکنه، در این دوره انتخابات حل بکنه، برخورد اصلاح طلبان نسبت به انتخابات بسیار حساس میشه. و از منظر من جدا کردن آزادی آقایان موسوی و کروبی از موضوع شرکت در انتخابات بسیار نادرست خواهد بود و یک سیاست میتواند پر از شکست برای جنبش اصلاحات یا آنچه که از اصلاح طلبان در ایران باقی مانده بشود.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای گرامی مقدم، آیا نامزد ارائه کردن اصلاح طلبان در انتخابات میتونه از نظر حاکمیت و اصولگرایان نافرمانی مدنی تلقی بشه؟
ضمن اینکه اونها حاکمیت نه اصولگرایانه و اخوان ما بخواییم سنتی و چارچوبدار رو وارد این بحث بکنیم، ولی حاکمیت تمایلش این هستش که اصلاح طلبان حضور پیدا بکنن ولی با نامزدی که شانس کمتری در انتخابات داشته باشه. به همین دلیل هم هستش که این فشارهای امنیتی کاملا جهتدار هستش و میخواین که اونها در انتخابات شرکت بکنن اما کنترل شده و به تعبیر خودشون، حالا مهندسی انتخابات یا به تعبیر عامیان‌تر، اگر هدف از مهندسی رو تنظیم انتخابات بدونیم که از اون استانداردهای اولیه و معتبر جهانی خودش افول میکنه، بیشتر میشه به جای مهندسی اون وقت واژه همون تقلب رو گذاشت، ولی به هر حال حالا به جای واژه تقلب مهندسی در انتخابات رو به کار میبرن. بنابراین حاکمیت تمایل به این دارد که اصلاح طلبان به صورت ضعیف شده در انتخابات شرکت کنند تا اون پوزیشن نسبی آزادی انتخابات رو بتونن پوزش رو در مجامع بین المللی استفاده بکنن. اما واقعیتش اینه که حتما حاکمیت تمایلی نداره که اصلاح طلبان با نامزده که قابل پیشبینی هستش که در میان مردم جذابیت داره شرکت بکنن.
آقای گرامی مقدم، منتها وزارت اطلاعات و نهادهای امنیتی صریحا و علنا اعلام نکردن مثلا در روزنامه ها که فعالیت انتخاباتی اصلاح طلبان غیر قانونی و ناقض امنیت ملیه. اصلاح طلبان در این شرایط از چه راههایی میتونن اون چه رو که پشت پرده در احضارها به اونها گفته شده به اطلاع رای دهندگان و حامیانشون برسونن؟
در حال اونچه که مسلم هستش، حالا این رو اگر اصلاح طلبان نامزد ندن به عنوان نافرمانی، حتما اونها تلقی خواهند کرد بدین معنا که هیچ کدوم از اصلاح طلبان شرکت نکنند. اما اگر اصلاح طلبان شرکت کنند با نامزد درجه دو و سه، حتما اونها رو نافرمانی نخواهند خوند. ولی از طرف دیگه خب در صورتی که اصلاح طلبان بخواهند مسیر انتخاب بکنند که ورود به انتخابات پیدا نکنند، در صورتی که اجماع بر روی یک نامزده که پیش بینی میشه رأی اون بالا باشه، حتما خب این رو ابزارهای لازم و رسانه‌های خاص خودشون دارن که به مردم منتقل بکنند. اما هر چقدر که داریم نزدیک انتخابات میشیم، اصلاح طلبان میخوان از تمام ظرفیت‌هایی که وجود داره، به ویژه وقتی نزدیک انتخابات میشیم و از طرفی رقابت سنگینی که میان حاکمیت و تیم آقای احمدی نژاد صورت میگیره، ممکنه فضا رو برای اصلاح طلبان قدری باز بکنه. یعنی اصلاح طلبان به دنبال ایجاد فرصت و استفاده از این فرصت برای اینکه نامزد مورد حمایت مردم رو که از اقبال بیشتری برخورداره در موقع و زمان مقرر و زمان مفید که احتمال میدم بین اواخر اسفند تا اوایل اردیبهشت ماه باشه، اقدام به معرفی نامزد بکنن و در انتخابات حضور پیدا کنن.
آقای رحمانی، عرف سیاسی جمهوری اسلامی ایران که اصلاح طلبان هم به اون ملتزم هستن، نامزد ارائه دادن و شرکت در انتخاباته. آیا این به این معناست که جبهه اصلاحات در صورت تایید میرحسین موسوی و مهدی کروبی که در حصر هستن، به علاوه اصلاح طلبان زندانی مثل مصطفی تاجزاده، میتونه برای ارائه یک نامزد انتخاباتی صاحب وزن مثل مثلا محمد خاتمی یا عبدالله نوری نه کم رنگ و کم وزن اقدام بکنه؟
ببینید کشمکش در درون اردوگاه اصلاح طلبان وجود داشته، الان هم داره شدیدتر هم شده. تنها کسی که الان میتواند در انتخابات شرکت بکند و اجماع بیاورد، چون اون نخبگان اصلاح طلب هم مثلا با هم بعضی ها خوب نیستند، یا آقای خاتمی. الان آقای خاتمی به شدت برای کاندید شدن تحت فشاره، خودش هم تمایل داره، ولی آقای خاتمی توان مقابله با اشارهای رهبری نداره، اون مواجهه رو ایشان نداره، هیچ وقت هم نداشته، یعنی ویژگیش اینطوریه. ایشان هم مورد اجماعه و مقداری هم رأی تو جامعه داره. اگر اصلاح طلبان بتوانن روی یک نفر اجماع کنن و همه پشتش بیان، به نظر من برنامه‌ایه که نباید به اردیبهشت محول بشه، ولی از همین اکنون تمایلشان اینه که تا اردیبهشت بیستن. چون صحنه شطرنج سیاست ایران الان با ورود تیم آقای احمدی نژاد کلا تغییر کرده. برخی از اصلاح طلبان با این امید که در هر شرایطی در انتخابات شرکت کنن تا از گردونی قدرت حذف نشن، پاشنه آشیل قدرت جریان اصلاح طلبی الان هستن و حکومت هم، یعنی همون جناح بیت هم رو همین جناح داره حساب میکنه و مدام با اینا مانور میده. حتی قبول و ملاقات سه نفر هم در این راستا تلویحا میتواند قلمداد بشود. آوردن یک اصلاح طلب ضعیف استراتژی جناح مقابله. واقعیت این است که هیچ کس الان در مورد انتخابات به تصمیم درست صحیح نرسیده. احمدی نژاد میخواد مشایی بیاید، آقای خامنه‌ای کاندیدای مورد نظر خودش داره، اصلاح طلبا به شدت متفرقن ولی دوست دارن خاتمی همه ترجیح میدن با توجه به تمام نقاط ضعفی که آقای خاتمی داره. این نقطه است که به نظر من باید فعالان سیاسی بیرون از حاکمیت در شناخت جامعه ایران بهش توجه کنن تا بتوانن نقش بهتر و مؤثرتری بازی کنن تا برای یک موزه برای ثبت در تاریخ. این بسیار الان ما در شرایط پیچیده هستیم و انتخابات تا آخرای اردیبهشت هم میتواند به شدت دچار دگرگونی بشود، با توجه به گفتگوهایی هم که با غرب در مسئله هسته‌ای در حال گفتگو و ادامه است. این است که واقعیت این است که باید قدم به قدم در اردوگاه اصلاح طلبی جلو رفت تا بشود به یک اجماع قابل قبول رسید. در غیر این صورت چیزی که جناح مقابل میخواهد بهش خواهد رسید.
آقای امینی، شما گفتین در شرایطی که میرحسین موسوی و مهدی کروبی در حصر هستند درست نیست که اصلاح طلبان نامزدی ارائه بدن برای شرکت در انتخابات و اگه چنین کنن ضرر میکنن، در صورت که ممکنه که میرحسین موسوی و مهدی کروبی تایید کنن شرکت همچین نامزدی رو توی انتخابات و حتی عناصری مثل مصطفی تاج‌زاده که گزارش شده از طریق همسرشون که این تایید رو کردن. حالا معمولا مخالفان و منتقدان ملتزم با قانون اساسی برای باز شدن فضای سیاسی و تبلیغ شعارها و برنامه‌هاشون یه تاکتیکشون اینه که نامزد ارائه بدن و در صورت رد صلاحیت اون وقت در انتخابات شرکت نکنن و هم از فضای ایجاد شده استفاده بکنن برای تبلیغ شعارها و برنامه‌شون، همین که نشون بدن که شرایط انتخابات آزاد وجود نداشته. چنین وضعیتی آیا متصوره در انتخابات خرداد ماه ریاست جمهوری آینده؟
مهمترین پیامد انتخابات 88 در این بود که مشروعیت انتخابات در ایران زیر سوال رفت. یعنی اصلا برای نخستین بار موضوع تعلق انتخاباتی در ایران در این سطح عمومی مطرح شد. تا پیش از اون اگرچه به هر حال با پشتیبانی حکومت کاندیدایی به هر حال به قدرت میرسید، یا در مورد دوران خاتمی حتی در برابر کاندیدای حکومت کسی به قدرت میرسید، مثل آقای خاتمی که در واقع یک تحمیلی بود از سوی نیروهای اصلاح طلب به سیاست چینده بر حکومت، در دوره انتخابات 88 مشروعیت خود انتخابات به زیر سوال رفت. نکته من این نیست که انتخابات رو بعد از پیش مشروع کرد به آزادی آقایان موسوی و کروبی، ولی این رو باید به عنوان یک موضوع سیاسی در جامعه مطرح کرد و اگر کاندیدای قابل توجهی و قابل عرضهی در جامعه مورد پشتیبانی آقایان موسوی و کروبی و کسانی مانند تاج‌زاده و دیگران قرار بگیره، در این صورت طرح مسئله انتخابات میتواند مورد بررسی قرار بگیره. یعنی من مخالف اساسی این موضوع نیستم که نباید اونها کاندیدا بدهند، ولی اگر بخواهند برون پای این که کاندیدایی بدهند که این کاندیدا یک کاندیدای بسیار ضعیف، ناتوان و کاملا در دست سیاست چیره در جامعه باشد، به زیان آنچه که از این جبهه به قول آقای رحمانی از همگسسته اصلاح طلبان باقی مانده خواهد بود و برای آینده اونها نادرست خواهد بود. ولی سبک سنگین کردن این موضوع که تحریم انتخابات رو اگر بخوانند تحریم کنند به این تبدیل کنند که کاندیدای درستی، کاندیدای قابل پذیرشی، مورد توجهی در جامعه از سوی به هر حال کسانی که دست در کار هستند اگر حذف بشود در این صورت در انتخابات شرکت نکنند به یک سیاست به نظر من موفق و مورد قبول جدی جامعه قرار خواهد گرفت و مشروعیت حکومت آینده رو تضعیف خواهد کرد و اتفاقا کمک خواهد کرد به فشار جهانی برای کنار آمدن بر سر مسئله هسته‌ای. و فکر می‌کنم در این دوران سیاست درست در واقع این است که مرحله‌ای نگاه کنند مسئله آزادی آقایان موسوی کروبی و دیگران رو مد نظر قرار بدهند و سپس نکته آقای رحمانی کاملا درسته کاندیدایی رو عرضه بکنند که این کاندیدا یک امکان موفقیت داشته باشه تا انتخابات رو بشود به یک انتخابات واقعی تبدیل کرد.
آقای گرامی مقدم، شما میگین که از سوی نهادهای امنیتی با نامزد شدن چهره های سنگین وزن مثل محمد خاتمی و عبدالله نوری مخالفن و از سوی دیگه عده‌ای از اصلاح طلبان ممکنه که نامزد کمرنگی رو ارائه بدن و اون وقت در این صورت برد با حاکمیت و اصولگرایان باشه و هیچ فایده‌ای هم عاید اصلاح طلبان نشه. در این دوراهی شما فکر بکنید که این راه حل دوم آیا واقعا مد نظر عده‌ای هنوز باقی میمونه با این توضیحاتی که شما دادین، آقای رحمانی دادن، آقای امینی دادن؟
بله، همین دیگه آقای رحمانی هم فرمودن روی معقولیت آقای خاتم و اون نقطه ضعفی که در مقابل تهدید حاکمیت توان ایستادن نداره با توجه به سابقه‌ای که در گذشته داشتیم از ایشون. خب یه نیم نگاهی هم بایستی به شخصیت آقای هاشمی رفسنجانی ما داشته باشیم، یعنی اگه آقای هاشمی رفسنجانی تصمیم بگیرن در عرصه انتخابات حضور پیدا کنن، اون وقت با توجه به این که تهدیدها هم همچنان علیه آقای خاتمی ادامه پیدا کنه، قاعدتا اکثر اصلاح طلبان و بسیاری از اصولگرایان معتدل و محافظه‌کار روی آقای هاشمی اجماع خواهند کرد برای گذر از نامزد احتمالی دولت مستقر. این هم یک گزینه هستش که باید مد نظرمون داشته باشیم. به شدت هم متغیر فضای انتخاباتی ایران، یعنی هر حادثه و هر متغیر جدید برای متغیرها هم تحت تاثیر قرار خواهد داد. اما ببینید، همان گونه که از یک طرف آقای احمدی نژاد حاکمیت رو به ویژه رأس نظام رو تهدید میکنه و حرفش با اونه برای گرفتن صلاحیت نامزد مورد مرجع که احتمالا رئیس مشاوره باشه، حاکمیت هم سوی دیگر مورد تهدید قرار داده، یعنی جریان آقای خاتمی رو. اگر به همین منوال ادامه پیدا کنه، من فکر میکنم که آقای خاتمی نتونن در انتخابات حضور پیدا بکنن، قاعدتا نیروهایی که الان انگیزه دارن و علاقمند و در انتخابات شرکت کنن، اینها ریزش پیدا خواهد کرد به سمت گفتمانی که بیشتر مطالبه محور هستش و بر اساس منشور بعد از انتخابات سال 88 رهبران جنبش در اون تاکید خواهند داشت، با اون جبهه ریزش خواهند کرد و حاکمیت هم به شدت از این نگرانه که تهدیدها رو تا آستانه ای ادامه بدهد که مانع ریزش اصلاح طلبانی که میخواهند در انتخابات شرکت کنند به سمت اصلاح طلبانی که سمت سوی مطالبات بعد سال 88 حرکت میکنند. بنابراین به شدت این مرز ظریف و حساسی است که حکومت هم حواسش به این هست. اصلاح طلبان اگر با نامزد ضعیفی در انتخابات حضور پیدا کنن، بازی کردن در جدول جریانی هستش که میتونیم به عنوان اتاق فکر حاکمیت اون رو بذاریم قدم برداشتن و این مخالف هستش با معیارهای اصلاح طلبی.
آقای رحمانی، نکته آخر شما؟
نکته آخر من اینه، به نظر من یه مقدار اصلاح طلبا حتی دموکراسی ها قبلا که بازی بیت نگاه کنن رو بازی خودشان نگاه کنن، اصولی لازمه در چه شرایطی میشه در انتخابات شرکت کرد. ما میدونیم برخی از اصلاح طلبا هیچ وقت تحریم نخواهند کرد، ولی واقعا میدونن شرکت نکنن اگر به خواسته هاشون نرسه. الان یه مسئله که اصلاح طلبا توجه نمیکنن، توان مانور احمدی نژاد در تضعیف توان بیته. به نظر من چون اینا با احمدی نژاد تضادشان رو مطلق کردن و آقای هاشمی هم یه مقدار در این مورد دچار مشکل شده، نمیتوانن از فضای ایجاد شده خوب استفاده کنن. الان اقشار فقیر جامعه متاسفانه آقای احمدی نژاد موفق شده بین گرانی و یارانه‌ها فاصله بندازه. مردم معتقدن یارانه‌ها خوبه، گرانی هم میشه بوده، این بخش فقیر، این خیلی بده. اون بخش متوسط مستعصله. اگر بشود با برنامه مشخصی وارد شد و همه این افراد رو یک نفر، ولی همه رو یک نفر اجماع کنن، اون میدونه بیاد و حتی رد بشه یا تایید بشه، فضای جامعه مدار تغییر بده. به نظر من الان قافله گسسته اصلاح طلبی باید یک انسجام حداقلی داشته باشه، تو موازش نیست. تا اردیبهشت باید دنبال این بود تا شاید به یک فازی رسید، چون نه بیت هنوز میدونه چی کار داره میخواد بکنه به طور مشخص، خواستش مشخصه، تاکتیک مشخص نیست. و از یه طرف دیگه آقای احمدی نژاد تنها کاندیدای درستش آقای مشایی، بقیه برای او همه بروکراتن و اگر مشایی نیاد خیلی چیزا به هم میخوره و او هم خیلی چیزا رو به هم خواهد زد. اینجا اصلاح طلبها آیا توانی ندارن از این ضعفی که ایجاد میشه استفاده بکنن؟ و اینجاست که به نظر من نقش خود هاشمی هم باید حساب کرد. آقای هاشمی باید کاندیدا بشه یا باید حمایت کنه یک کاندیدای قوی؟ اینا همه به گفتگو نیاز داره و بسیار هم خوبه و بسیار هم ضروریه. و حتی دموکراسی خواه خارج از کشور و داخل کشور که در حاکمیت نیستن هم باید به این نقطه توجه بکنن. فضای باز حداقلی در ایران مورد نیازه و این بستگی داره به شکاف ها و کشمکش های درون حاکمیت. به نظر من مهمترین وظیفه اصلاح طلبان که این قافله گسسته اینه که بتواند یک انسجام حداقلی رو خواسته ها برسه، بعد میتواند به یک انسجام حداقلی رو یه فرد یا افراد مورد نظر برسه. ولی به تبع کمترین کار اینه که تمام افراد موثر اینا رو نام نویسی کنن و اگه خرد صلاحیت بشن لااقل یک هزینه ایجاد کردن. ما هنوز به اون مرحله ماندیم و جامعه به اون حد نرسیده و ما در نوسان این حالت ها هست.
آقای امینی، نکته آخر شما؟
من با این نگاه آقای رحمانی شخصا به عنوان یکی از دموکراسی خواهانی که به هر حال خواهان گذار از جمهوری اسلامی هستم کاملا موافقم. یعنی فکر میکنم باید خواهان باز شدن جامعه بود و خواهان به هر حال هر گونه تغییری است، تغییر سیاسی در جامعه به سود باز شدن جامعه را ازش استقبال کرد. و از این منظر فکر کنم یک پارچه بودن پاسخ اصلاح طلبان میتواند تأثیر زیادی در آینده جامعه داشته باشه. ولی باید این رو توجه کرد که موضوع اساسی چالش کنونی سیاسی جامعه داخلی نیست و بر سر همین هم باید اگر اصلاح طلبان نماینده ای میخواهند بدن، بر سر مسئله حل بحران کنونی ایران در رابطه با غرب باشه، یعنی در رابطه با تحریم ها باشه، چون مسئله ایران رو نمیشه در داخل ایران حل کرد. و اگر بتوانند بر این مسئله توافق کنند و سیاست واحدی ارائه بدن و کاندیدایی عرضه کنند که این کاندیدا به هر حال حالا یا پذیرفته بشه یا نشه، میتواند در چالش سیاسی ایران تاثیر مثبت بگذاره. در غیر این صورت تنها دادن یه شخصیتی که بندناف نازکی با اصلاح طلبی داره